أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في أرضه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ناصرا ودليلا وعينه حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفناك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. عرض شد که واجبات نماز به دو دسته رکنی و غیر رکنی تقسیم می شود. واجبات رکنی نماز اون واجباتی است که اگر سهواً هم فراموش بشود یا اضافه بشود طبق فتوای مشهور فقها نماز باطل می شود و باید از ابتدا نماز رو مجدداً آغاز بکند. اما واجبات غیر رکنی سبب بطلان نماز نیست اگر سهواً فراموش بشود. گفتیم واجبات رکن، واجباتی که رکنه نیت است و تکبیرت الاحرام، رکوع و قیام متصل به رکوع و دو سجده. قیام متصل به رکوع قیام بعد از رکوع نیست که شما سر از رکوع بر می دارید و میرید سجده. البته ایستادن پس از رکوع واجبه، ولی واجب رکنی نیست. اون واجبی که به عنوان رکن شمرده شده این قیام بعد از رکوع نیست. یعنی اگر شما سهواً این قیام رو ترک کردید، رفتید از سجده قبل از اینکه قیام کامل بکنید، از رکوع سر برداشتید و قیامتون کامل نشده، رفتید به سجده، سهواً این اتفاق افتاد، نماز شما صحیحه. قیام متصل به رکوع بعضی فکر میکنن اون سکوتیه که بعد از حمد و سوره یا بعد از تسبیحات اربعه شخص انجام میده تا به رکوع بره، یا اگر در جماعت به امام ملحق میخواد بشه در حالی که امام در رکوع هست، فکر میکنن بعد از الله اکبری که مأموم میگوید باید اندکی مکس بکنه و بعد از او به رکوع بره، و اسم این مکس در حال قیام رو بعضی فکر میکنن قیام متصل به رکوعه. اینجوری نیست، بلکه قیام متصل به رکوع قیامیست که به معنی این است که از حال ایستاده انسان باید به رکوع بره. یعنی اون حالتی که متصل به رکوعه نباید حالت غیر قیام باشه. شما ممکنه بگید مگه میشه حالت غیر قیام هم پیدا بشه؟ بله. کجا؟ مثلا فرض کنید کسی رکوع رو فراموش کنه و بره به سمت سجده، اون پایینا یادش بیفته که رکوع نکرده، اگر به همون حالت خمیده پاشه بیاد تو رکوع نمازش باطل میشه. چرا؟ چون حالتی که متصل به رکوعه دیگه قیام نیست. یا مثلا کسانی که نماز واجب میخونن، مثلا روز جمعه مستحب مؤکده که انسان در نماز ظهر سوره جمعه و منافقین بخونه. عموم متدینین هم این دو سوره را حفظ نیستن و می توانن از روی قرآن تلاوت کنن. خب قرآن رو شخص می خواند، مانعی نداره وسط نماز انسان به نیت اینکه قرآن رو از روی زمین برداره خم بشه و برداره شروع کنه به قرآن خوندن، سوره جمعه رو بعد از حمد بخواند. به این صورت خم میشه، بر میداره، باز میکنه، میخونه، ایرادی نداره. بعد از آن که تمام شد حالا میبنده میخواد قرآن رو بذاره زمین، قرآن خم میشه میذاره زمین، اگه از همون جا بگه خب راه رو نزدیک کنه بره همون جا تو رکوع، اگر یه همچین کاری بکنه حالتی که متصل به رکوعه دیگه حالت قیام نیست، از ایستاده نرفته به رکوع. اینجا وظیفش این بوده که وقتی قرآن رو گذاشتم این حالا به طور کامل بیسته بعد به رکوع. پس معنی قیام متصل به رکوع اینه. این در مورد قیام متصل به رکوع. در مورد سجده هم فرمودن سجدتین با هم رکنه، یعنی اگر دو تا سجده رو از یک رکعت شخص فراموش بکنه نمازش باطل میشه، یا دو سجده سهواً اضافه بشه، دو سجده اضافه بشه، اگر این چنین باشه اون وقت نماز شخص باطل میشه، که البته کمتر این اضافه شدن یا کم شدن در مورد دو سجده اتفاق میفته، ولی اگه سهواً یه سجده فراموش بشه، در صورتی که قبل از رکوع رکعت بعد بفهمد باید برگرده اون یه سجدهشو انجام بده که دو سجده کامل بشه و بعد اعمال رو پی در پی انجام میده. اگر در این میان ایستادنی انجام شده، قیام نابجایی انجام شده، به خاطر این قیام نابجا باید دو سجده سهو بکنه، که انشالله دو سجده سهو رو کیفیتش رو یک شب دیگه‌ای به عرض خواهم رسوند. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق التزام و عمل به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. ما آفریده شدیم تا بندگی خدا کنیم و ثمره این بندگی خدا این است که ما معرفت حق متعال نصیبمون بشه، و اگر اون معرفت نصیب ما بشود می فهمیم که هیچ گوهری و هیچ شیئی به ارزش این معرفت نیست. البته باید به اون نقطه رسید تا این مسئله را خوب درک کرد. امام صادق علیه السلام در بیانی فرمود لو یعلم الناس ما فی فضل معرفت الله لما مدوا اعینهم الى ما متع الله به الاعداء من زهرة الحياة الدنيا ولكانت دنياهم عندهم اقل مما يطعونه بارجلهم. اگر مردم میدانستند ارزش معرفت الله چیه، اگر این رو درک میکردند هرگز به نعمتهای فریبنده که خدا نصیب دشمنانش کرده هرگز چشم نمی دوختن و نگاه نمی کردن به او، آرزوش هم نمی کردن تا چه برسه به سمتش حرکت بکن. و دنیای اون دشمنان خدا در نزد اینان که معرفت خدا نصیبشون شده و ارزشش رو فهمیدن، دنیای اونا در چشم اینها ارزشش کمتر از چیزایی است که حتی اینا زیر پا له میکنن. توجه کردیم؟ از این هم کم ارزشتر باشه. منتها این روایت شریف که در کتاب کافی آمده، در جلد آخر کافی، در روزه کافی نقل شده، دارای نکاتی است که اهل دقت میتونن در فقرات این روایت دقت بکنن و یه پیامهایی رو از او دریافت کنن. این مسئله نصیب کسی است که در این وادی گام زده باشد، بهش رسیده باشد، وصف شدنی نیست. اینجوری نیست که قصه شو بگن افراد شیفتش بشن. باید رفت و از این جرعه نوشید، باید رفت و از این حلوا تناول کرد، و الا حلوای تنتنانی تا نخوری ندانی. داستانش اینجوریه، با قصه کار درست نمیشه. همونطور که شما در بعضی از اوقات یه چیزهایی رو، به خصوص شما که در عزای حضرت سید الشهدا علیه السلام سابقه دارید و تازه کار نیستید، شما دیدین یه وقتهایی یه موجی از محبت امام حسین علیه السلام در دل شما میاد که اون موجی که در دل شما میاد براتون زیباترین ساعات زندگیتون بوده که با هیچ چیزی قابل معاوضه اون ساعات نیست. این رو شما تجربه میکنید و تجربه کردید و حتی خیلی ها به امید تجربه بار بعدی اساسا شرکت میکنند در مجالس امام حسین علیه السلام. اینا نصیب اون کسی است که تو این وادی بوده، و الا اونایی که اصلا این مسئله رو به هیچ وجه درک نکردن، شما هر چی برای اونها بیان بکنید اونها فقط به عقل شما میخندن، ولی احساس میکنن شما خرافاتی شدی، احساس میکنن شما اصلا داری چرند پرند میگفت، ولی شما اینو میدانید. البته داستان معرفت الله با این موضوع با هم تو یک وادیه، تو یک مسیره، منتها معمولا ما اون درجات پایینش این مسئله رو ادراک کردیم و بهمون دادن. درجات بالاترش مسئله یه تفاوت‌های جدی‌تری توش هست که اونم باز باید نصیب فرد بشه، و الا قصه‌شو شما بخواد بگید نمیشه، نه گفتنی است نه شنیدنی، فقط یه آدرس مبهمی میشه داد، اونم همین جوری که امام صادق علیه السلام آدرس مبهمو اشاره کردن که اگر مردم میدانستند حاضر نبودن حتی نگاه کنن ورانداز کنن که دیگران از چه نعمتهایی، از چه امکاناتی، از چه شرایطی برخوردارن، و اصلا وارد این بحث نمی شدن. تمام آنچه که اونها داشتن یک جا در نزد اینها از خاکی که زیر پا له میکنن و بی ارزش میدونن و رد میشن، تمام اونا از این پستره. توجه کرد اینجوری اونهو به ارجله هم از خاکم یه خود اون طرفتر میگه، منتها من دیگه نمیخوام وارد این تیکش بشم. خب این مسئله لازمش اینه، بر اساس آیات و روایات نصیب کسی میشه که قلبش از یه رقتی برخوردار باشه. قلب رقیق این گونه است، نه قلبی که سخت و سفت شده. حالتی که ما باید به او برسیم و اون اوج انسانیت اون قلب رقیقه، که البته در اونجا علاوه بر این که ما نسبت به خلق خدا بسیار مهربان و دلسوز میشیم، در این حال جنبه‌ای که داریم نسبت به خدای متعال همون قصه معرفت الله با این توضیحی که اشاره کردم. خب نسبت به اون نقطه اوج که ما نمیدونیم دقیقا کجاست، که یه نقاطیست درکشم برای ما الان دشواره، از اونجا هر کی هر مقدار فاصله بگیره به نسبت فاصله‌ای که گرفته قلبش مقداری چیه؟ سخت‌تر شده. این سخت‌تر شدن میاد تا به یه درجه از این طرف میرسه، یه جایی میرسه که دل سخت میشه حتی از سنگ هم سختتر، که آیه قرآن بیان میکنه که قلوب بنی اسرائیل و یهود این گونه شده که سنگ واکنش نشون میده در مورد خشیت خدا، اما دل اینها هرگز تکون نمیخوره. توجه کنید اینجوری. و قلب به دلیل این که بین این دوتا نقطه خیلی میتونه تقلب داشته باشه، یعنی دگرگونی داشته باشه، بهش به همین دلیل قلب گفته میشه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که للقلب لمتان، قلب دو جور خطور داره، لمتون من الشیطان و لمتون من الملک. یه خطوراتی از ناحیه شیطان میاد، یه خطوراتی از ناحیه فرشته میاد. اما خطوراتی که از ناحیه فرشته میاد چیه؟ اون اما التی من الملک فهو الفهم و رقه و اما التی من الشیطان، اونی که از ملک هست فهم و رقته، یعنی قلب مطلب رو میفهمه و بعد نرمم میشه. اما اونی که از شیطان هست او قساوته، القسوه، قلب سخت میشه. رقت از ناحیه خدا و با واسطه فرشتگان به شخص داده میشه برای عموم افراد، البته برای اولیاء معصوم خدا نمیدونیم، شاید خود خدا قلب اون اولیاءش رو متولی است و خدا با قلب امام زمان علیه السلام چه بسا بی واسطه عمل میکند. اون مراتب ما اصلا درک نمی کنیم، راجع بهش هم صحبت بهتر نکنیم چون اساسا در حد و اندازه ما نیست. اما از مرتبه معصومین که بیایم پایین، باز هم نسبت به اینجایی که الان هستیم حالت پیشرفت بی نهایت ممکن. خدای متعال در قرآن می فرماید در آیه دوم سوره مبارکه انفال، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. در آیات قرآن باید تدبر کرد. انما یعنی حصر، یعنی فقط این است و جز این نیست. مؤمنان این گونه وصفشون سه چیزه، الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، تو این آیه سه تاست. کسانی که یاد خدا که میرود، اصلا الله که گفته میشه، قلبشون به حالت وجل و ترس میفته و وقتی آیات خدا تلاوت میشود ایمان اینا میره بالا، همون تلاوت ایمانشون زیاد و بعد هم علا ربهم یتوکلون، به خدا توکل میکنن، بلکه فقط بر خدا توکل میکنن. این مال یه درجه از ایمانه. من خودم رو مقایسه کنم با این آیه، اگه میبینم نیستم اینجوری، بدونم خیلی راه جلوتر از من هست. گاهی یه دفعه دو تا کار خوب میکنم، سه تا خدمت به این و اون میکنم، چهار تا مثلا گره گشایی از دیگران میکنم و و، یا اینکه مثلا موفق به بعضی کارهای خیر عبادی میشم، بعد توهم برم میداره که مثل این که دیگه بین من و سلمان خیلی فاصله دیگه نباید باشه. به این آیات که بخونیم میشفهمیم که اصلا بابا ما کجا هستیم، ما کجا. آیه قرآن تلاوت شه، یعنی بگن بسم الله الرحمن الرحیم، ایمان شخص میره بالا. میشه؟ اگه نمیشد که خدا نمیگو. و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا. قرآن تلاوت میشه، چه خودش بکنه تلاوت چه دیگری تلاوت کنه بشنوه، ایمانش میره بالا. یاد خدا برود، الله کسی بگه، رب بگه، رحمان بگه، رحیم بگه، یاد خدا برود به نحوی، قلب او به حالت وجل میفته. اگه من به اونجا فاصله دارم، یک درجه از قساوت قلب دارم، درست؟ یه درجه شو داره. تو بعضی روایات هست که تمام گرفتاری های انسان اثر به خاطر قساوتشه. این بازش خیلی زیاده. از یه جا به بعد این سختی و قساوت هشدار جدیه، تا یه جاهایی نیست. بله ضرر میکنه، منتها ضرر از منفعت میکنه، نه اینکه به هلاکت برسه. ما دو جور ضرر داریم. بازاریان میگن اگه جنسی رو بخره 100 تومن، قصدش این بوده که مثلا، حالا ایشالله از این تو مجلس ما نیستن، میخواسته 150 تومن بفروشه، حالا 140 تومن فروخته، میگه چی؟ ضرر کردم. این ضرر از سوده، ولی 40 تومن فایده کرده. اما اگه 100 تومن بخره 80 تومن بفروشه میشه چی؟ اینجا دیگه جدن ضرر. قصابتم اینجوریه، تا یه جایی اگه باشه از سود من شما ضرر میکنید، یعنی یه کلای سرت میره که جا موندی، عقب موندی، یه عده‌ای زدن بردن رفتن به جاهای بلندی رسیدن، شما جا موندی. اما از یه جا به بعد چیه؟ کارت زاره، مایتو از دست داد. کجاست که من از مایه ضرر میکنم؟ اونجایی که من گناه میکنم. وقتی گناه بکنم، خود این گناه، یعنی اقدام من به گناه و تصمیم من نسبت به گناه، ناشی از یک قساوت قلب. بعدم این گناه در من ایجاد قساوتم میکنه، یه قساوت دارم در تصمیمش، یه قساوت هم تأثیریست که رو من میگذره، درست شد؟ این دو تا قساوت، و این از اوناست که خطرناک. بله بعضی از خیرات هست که اگر من انجام ندم، این فایده به حال من نمیکنه. اون وقتا که آدمایی بودن که یه افراد رو سیر میدادن از جهت معنوی، این اواخرهایشون ما دیده بودیم بعضیشون، الان نمیدونم، حتی نشنیدم که باشن این افراد، اگرم باشن یه خیلی گمنامن. من یه بزرگوار رو وقتی دیدم، او این رو به بعضی شاگردانش میگفت و اون شاگرد تصدیق میکرد که اینجوریه. او میگفت به شاگردش، گفت اون شبی که موفق به نماز شب نمیشی، از بعد از ظهرش میفهمی، از حال قلبت میفهمی که امشب موفق نمیشی. و او میگفت همینجوره، توجه میکنی؟ گفت اون شبی که اینجوری میشه، لذا اون شاگرده میفهمید که چه شبی محتلم میشه، چه شبی محتلم میشه و موفق به غسل قبل از سحر هم نمیشه. البته نه این که اهل بعضی کارا باشه، و اگه اونجوری بود که اصلا این حرفا رو حالیش نمیشد. اونایی که تو این وادی هن، اونا بندگان خدا، کارشون خیلی عقبتر از اینا گیره. اگر نماز شب نخونه، داره از فایده ضرر میکنه، ضررش هم خیلی زیاده، خیلی ضرر میکنه. اما اگه نمازش قضا بشه، اونجا چیه؟ از مایه ضرر کرده. و اگر عمدن این اتفاق بیفته، خود این اتفاق یعنی تصمیم برای این که بگه حالا نماز نشد، حالا قضاشو میخونی، اینقدر مهم نیست. اگه اینجوری شد، خود این تصمیم مال قلبیست که رقیق نیست در برابر خدا و نرم نیست نسبت به خدای متعال. وقتی هم که انجام میده، یه لگد دو مرتبه از این میخوره. توجه کردیم؟ از ذنب مقساط للقلب، خود گناه قلب رو سخت میکنه، سخت میکنه. حالا اگر شما بخواید از این قساوت در بیاید، راهش چیه؟ اولیش اینه که تصمیم بگیری که اینو جبران کنی. تا تصمیم جدی میگیری جبران کنی، یعنی توبه کنی، خود این مسئله سبب میشه که یه رتبه این قلب نرم میشه. همین الان به بعدم موکول نکنیم، عرض منو در خودتون ببینید اینجور هست یا نه. انشاءالله شما آدم های خوبی هستید، ولی فکر نمی کنم شما وقتی به خود مراجعه کنید احساس کنید که حتی یه گناه هم تو پروندتون نیست. الان بین خود و خدا عرض من فقط تذکر نسبت به شما باشه، شما به خودتون برگردید و خودتون رو در محضر خدای متعال بیارید، در درون با خدا حرف بزنید، خدایا من واقعا بد کردم، من اشتباه کردم، من نباید این کارو میکردم، من عذر میخوام، من پشیمونم نسبت به گذشته. لحظات اون وقتی اینکه این تصمیم رو میگیرید، احساس میکنید که مورد یه عنایتی واقع شدید. هر کی این کارو کرد و گفت میگه نیست، همین الان بگه نیست، انجامش مساویه با خودش، با درک اون حالت. تصمیم به توبه آدمو نورانی میکنه، تصمیم به توبه. خدا چجوریه؟ ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين. اونی که میاد قصد داره تو وادی توبه حرکت کنه، خدا او رو دوست، خدا او رو دوست. و یکی از چیزایی که خدا داره اینه، ما بندگان اینجوریم که عفو و بخشامون یه ضوابطی داره. بس یا اگه یه بار، دو بار، سه بار، ده بار، صد بار اگه جا بعد دیگه نمی بخشیم. در مورد خدا اصلا این ضوابطه ها نیست. نمیگم به هر جا برسه گناه رو خدا میبخشه، نه، اگه توفیق توبه بده به عدد گناه کاری نداره خدا، اگه توفیق توبه، نه اینکه من خودم رو فریب بدم نسبت به توبه ها، نه، بگم واقعا میگم خدایا من بد کردم، میخوام برگردم، به عددش خدا کاری نداره، به بزرگش هم کاری نداره. و این مال خدای خداست. یحب التوابی، خدا واب شابم باشه، یعنی جوانم باشه. اونایی که سن نمیگذره ازشون، اونا رو هم خدا دوست داره، ولی اونی که هنوز هیچ موی سفیدی تو سر صورتش در نیومده، هنوز تو حالت جوانیه، وقتی میگه من خدایا من واقعا غلط کردم، من بد کردم، من پامو از گلیم بندگی فراتر بردم، تو بیا ندیده بگیر گذاشتم، تا اینو جدی میگه اصلا نه، یه جور تو همون نقطه اول پذیرایی میشه از خدا. تو دعاهای ما نکات خیلی قشنگیه،
توی بعضی دعاها داریم اذقنی برد عفوک و حلاوت مغفرتک. خدایا تو وقتی بعضی وقتی میبخشی آدم رو نه یه خونکشون میکنی، چون اینا تو جهنم هم متوجه نمیشن وقتی میامرزی اینا خونک میکنی. خدایا این خونکی عفو تو به کام من بچشان، من بچشم که عفو خدا رو چشیدم. و حلاوت مغفرتک، خدایا شیرین مغفرت تو به من بچشان، اون شیرینی رو به کام من برس. خدا کاری به این نداره، بدترین گناه مقابله با حجت خداست، ولی همین که حر گفت خدایا من بد کردم تا اینو گفت جدیم رو، خدا او را پذیرفت، امام حسین علیه السلام رو پذیرفت. تنها نبود حر و پسرش که برگشتند روز عاشورا، روز عاشورا بازم بودن تو سپاه حر. توی مقاتل هست نام دو بزرگوار که برده نمیشه، من دوست دارم اسم اصحاب کربلا رو ببریم. اینا گرچه مستغنی هن از این که نامشون برده بشه، خودشون چه بسا دوستشون در گمنامی بمیرند در رکاب امام حسین و فقط با امام حسین معامله کردن، ولی ما نامشون رو ببریم. عند ذکر صالحین تنزل الرحمه، نام اونها رو که ببریم رحمت خدا نازل میشه. لذا من نام دو نفر رو میبرم، دو تا بودن، این دو تا هم برادر بودن، یکی سعد ابن حرس یا حارس انصاری اجلانیه و یکی هم برادرش ابوالحطوف بود که او هم ابوالحطوف ابن حرس یا حارس انصاری اجلانیه. اینا از قبیله بنی اجلان بودن که تعداد قابل توجهی گویا از این قبیله جز خوارج بودن، اصلا جز خوارج بودن. خوارج آدم های خیلی خبیثی بودن، خیلی خبیث. دو گروه هن که اینا شهادتینشون هم به درد نمیخوره، هر کس شهادتین بگه پاک میشه، ذبیحش حلال میشه، ازدواج با او جایزه، وقتی مرد با تو قبرستون مسلمان دفنش، ولی او شیعه هم نباشه، درسته سنی باشه، نمیدونم شیش امامی باشه، زیدی باشه، نمیدونم بعد از فرقه های خرت و پرت چی باشن، احترام داره شهادتین تو زبان اینا. دو گروه هستن که اینا شهادتین هم که میگن انگار که نگفتن، نجسند و خیلی خبیثن. یکی ناسبیان، اونایی که اظهار عداوت و دشمنی با اهل بیت میکنن، که امام صادق علیه السلام فرمود ان الله ما لم يخلق خلقا انجس من الكلب و ناسب لنا اهل البيت انجس من ناسبی، خدا نجستر از سگ و پلیدتر از سگ نیافریده، ولی ناسبی ها اونایی که عداوت با ما دارن انجس من الکلب، یکی اینا، این احمقایی که خودشون رو منفجر میکنن تو شیعیان عزادار امام حسین، تو شیعیان زوار امام حسین و بقیه جرم افراد شیعه بودن. این خبیثا ناسبی هست، چون فرق ما با اونا چیه؟ اون به خاطر امیرالمومنین با ما می جنگه، به خاطر امام زمان. و گروه دوم خوارج هست، اونایی که در مقابل حجت خدا اعلان جنگ میکنه. می جنگن. خروج میکنن بر امام معصوم. اینا مسلمان تلقی نمیشن. درست مسلمان نیست. وقتی مردن باید مانع شد که اینا رو تو قبرستون مسلمان ها دفن کنن. غسل و کفن و اینا هم نداره. باید یه جای دیگه کردیشون زیر خاک. تو قبرستون مسلمان نباید. ذبیحه‌شون حلال نیست. نجسن. این ابوالهتوف و برادری سعد اینجوری بودن. اما تو اون نقطه بسیار بد و قساوت قلب مهلک تو اونجا، ولی چجور شد داره تو مقاتل که وقتی امام حسین علیه السلام در یکی از دفعات حضرت صدای خودشو بلند کرد، هل من مغیثن یغیثنا، هل من مبحدن یخاف الله فینا، کسی هست به داد ما برسه؟ یه خداشناس هست که خدا رو در مورد ما رعایت کن. این دوتا برادر همونجا گفتن ما هست با. خدا هم وقتی توبه میکنه بنده اینجوریه که توبه ای که میکند شخص او رو خوب قبول میکنه، هی سرزنشش نمیکنه که تو اینجوری بودی، تو که همچی سابقه بدی داشتی. اگه کسی به سوی امام زمان علیه السلام برگرده، حضرت لب سرزنش و عتاب او باز نخواهد کرد. اصلا نمیگه تو با قلب من چیکار کردی، نمیگه قربان تو برم یا صاحب زمان. همین که تصمیم به توبه بگیرم قلبم از اون قساوت فاصله میگیره، احساس میکنم نرم شد. اگه توبم جدیتر باشه یه پله میام جلو، میام جلو، میام جلو. خب یه نتیجه بگیرم. نمیخوای توبه کنی، بالاخره تو نامه عملمون چیزایی هست که اگه خدا همین الان ملک الموت رو سراغ ما بفرسته حقیقتا ما رومون نمیشه با این پرونده. چه جایی هم بهتر از مجلس امام حسین شب چهارم عزای سید الشهدا علیه السلام. عبدالحسن ما نجز به خوارجیم، اگه جایی سپاهی رو تجهیز کردیم بیاییم با شما بجنگیم جل شما رو بگیم. ما این شکل از این کارا رو نکردیم. بدیم، فاسدیم، فاسقیم، گناهکاریم، آلودهیم، همه شو قبول داریم، اما ما این تصمیم رو گرفتیم آجون که برگردیم به سوی شما، برگردیم به سوی خدا. اما میترسیم یکی از آثار گناهانی که کردیم بر ما این باشه که شما خیلی ما رو تحویل نگیرید. بخواه تحویل گرفتنم درجات داره. گاهی کسی رو تحویل میگیرن فقط سرزنشش نمیکنن. بله وحشی هم توبه کرد، قاتل حمزه اومد پیغمبر خدا فرمود توبتو میپذیرم اما پیش چشم من نباش، برو من تو رو دیگه نبینم، تحویلش نگیره. اما امام حسین وقتی حور آمد، حتی داری که حضرت فرمود حالا یه پیاده شو بیا پیش ما. خود حور نپذیر. یا ابن الحسن اگه گناه های ما یه جوری که میخوایی ما را چیم میگی برو جد شجدی چشمم کنار تو رو تذیرم. نه ما را امشب به خاطر هور همون جوری که جدت هور را بذیرم. نه تنها اول کار اینو فرمود، وقتی حور رفت میدان، اصحاب من خیلی سرش شلوغه، از یه طرف باید جنگ رو مدیریت کنه، افراد اجازه میخوان برن میدان، از یه طرف صدای العطش بچه ها، اضطراب خانم ها. رضا خیلی شون وقتی می افتادن زمین با اینکه آرزوشون بود امام حسین بیاد سرشون رو به دامن بگیره صدا نمی زدن حضرت. رو همون خاک جان میدادن که این لحظه آخر یه کاری به کارهای آقا که نه اضافه نکنه. اما آقا سید شهدا خودش میامد بالا سر وضعی، مثلا غلام سیاه وقتی افتاد رو زمین آقا سید شهدا خودش اومد این سر رو در آغوش گرفت، حتی داره فوضع خدهو علا خده، صورت به صورت این قدام. خب حالا هر را حضرت چجوریه؟ هر تو میدان زخمی شد، اصحاب هنوز اونجا تعداد زیادی بودن، یه رفتن جلو، پیکر نیمه جان او رو برداشتن آوردن نزدیک خیمه ها. او بازم صدا نزد امام حسین رو نقل نشده، خود آقا آقایی کرد آمد سر هر رو به دامن گرفت. یا صاحب زمان جد شما با هر این چنین کرد، ما طمع میکنیم نسبت به شما، ما آرزو داریم شما با ما یه همچین رفتاری بکنی، از آقایید کم نمیشه. خب لحظات آخر سر هر به دامن سید الشهدا بود، حضرت اون لحظه آخر بهش فرمود انت حرون که ما سمت که آموک، چه اسم خوبی مادرت واسه تو انتخاب کرد، اسم تو رو گذاشت آزاد و آزاده. خب لحظه آخر هر سرش دو دامن سید الشهدا بود، من سوال کنم آجان لحظه آخر سر شما به دامن که بود؟ سر غلامو به دامن گرفتی، سر هر رو به دامن گرفتی، ای کاش تو رو رها میکردن همونطور جان میدادی، اما نانجیب ها یه لحظه تو رو رها کردن، اما ناگهان شمر ملعون وارد گودال شد. شما ببینی سینه مبارکت سنگینی میکنه، چشم باز کنی ببینی نانجیب روی سینه.